بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ملاحظه فرمودید که ترتیب بحث اینطور شد که ما ابتدا از نظر ضوابط اصولی این بحث رو دنبال کردیم، این که آیا ما لیس له بدل به عنوان خودش اصالتاً ترجیح دارد بر ما له بدل. خب به نتیجه رسیدیم که خیر، این به عنوان این که اصالت داشته باشه در مرجعیت ترجیحی نداره. سپس سه بیان ذکر کردیم برای این که این ما لیس له بدل به عنوان بلعرض، به عنوان دیگر ترجیح پیدا کنه بر ما له بدل. اون سه عنوان، یکیش مسئله اهمیت بود، بگیم ما لیس له بدل دائما اهمه، کمان که از عبارات مرحوم سید در عروه همین استفاده میشه. دوم بیاییم بگیم ما لیس له بدل از قبیل مشروط به قدرت عقلیه است و ما له بدل مشروط به قدرت شرعیه، که عرض کردیم اکثر اعلام و بزرگان این رو قائلند. و سوم این که بیاییم بگیم که این بله، سوم از راه این که فطرت سلیمه میاد ما لیس له بدل رو مقدم میکنه. ما هر سه عنوان رو جواب دادیم، نتیجه این شد که از نظر قواعد اصولی ما نمیتونیم بگیم مجرد این که یک طرف ما لیس له بدل و یک طرف ما له بدل، بیاییم ما لیس له بدل را مقدم بکنیم. ما اگر از نظر قواعد اصولی یکی از این راه ها رو به نتیجه می رسیدیم، دیگه در فقه هر جا تضاهم بین ما لیس له بدل و ما له بدل می شد، می گفتیم آقا قاعده این است که ما لیس له بدل ترجیح داره. اما از نظر اصولی و ضابطه اصولی ما به این نتیجه نرسیدیم. اون وقت گفتیم که خب حالا از نظر اصولی به این نتیجه نرسیدیم، اما این فتوا که مشهور قائلن این در این مثال ما باید با این آب رفع خبث بکنیم و آبی که یا برای طهارت مایی کافیه یا برای طهارت خبثیه یا برای طهارت ترابی وضو کفایت میکند یا برای طهارت بدن یا لباس، مشهور میگن با این آب لباس یا بدن رو تطهیر کن بعد برای نماز تیمم بکن. گفتیم این دلیل مشهور چیه در اینجا؟ عرض کردیم اینجا باید روایاتی که در باب تیمم وارد شده این روایات رو ملاحظه کرد. چی می‌فرمایید؟ چیزی عرفی؟
اگر مولایی به عقلش
نه، اغلا تا اهمیت ما یک طرف رو نه اوغلا اینطور نیست. عرض میکنم اگر ماله و بدل واقعا اهم باشه از ماله سله و بدل، بازم نداره، ولی خب مجرد بدل رو اوغلا چنین بنایی ندارن. از کجا می‌فرمایید؟ نیست سنین بنای آقای نیست، نه آقای شهبانی سنین بنایی رو ظاهرا ندارن اوغلا. ما کی قبول کردیم؟ نه گفتم فطرت سلیمه به عقل برمیگره، عقل یا به ملاک اهمیت یا به ملاکات دیگر، همینطوری عقل مقدم نمی کنه که. و گفتیم اهمیت رو ما قبول نکردیم. نه گفتیم چیزی، ما دو تا دلیل بگیم، یکی عقل یکی فطرت نداریم، فطرت هم بر میگرده به عقل، عقل به ملاک اهمیت، اهمیت هم که پنبش رو زدیم تمام شد. بله نه گفتیم این حرف آقای خویی بود، این فرمایش آقای خویی بود که حالا اینجا در فتواشون هم باید بگیم این نکته رو. ایشون وقتی مسئله تزاهم رو موضوعاً منتفی کرد، بعد گفتن که در اصول، البته این یعنی از جاهاییست که تغایر بین نظر اصول ایشون و فقه داره، اینو حتما یادداشت کنید. ایشون در مصباح الاصول فرمودن حالایی که تزاهم موضوعاً در این مثال منتفیه، عقل میاد میگه ما لیس له بدل رو ما مقدم میکنیم بر ما له بدل. یعنی ایشون هم در اصول باز مسئله تقدیم رو قبول کرده، اما در حاشیه عروه فرموده الازهر و از تخییر. نه گفتیم علا فرض این که این اهم باشه، عقل همینطوری نمیاد ما لیس له بدل رو تقدیم بکنه بر ما له بدل. حالا اگر عبارات موقع رسانه بوده، الان امروز ما نتیجه رو داریم عرض میکنیم دیگه. ببینید میگیم ما لیس له بدل به عنوان خودش به خودی خود، نه عقل نه شر نه عقلا مقدم نمی کنه. این یک. برگرده به مسئله اهمیت، اگر واقعا ما لیس له بدل اهم باشه به این ملاک مقدمه، اگر ما له بدل اهم باشه ما له بدل مقدمه. مسئله قدرت عقلیه و شرعیه و مسئله فطرت رو هم که تمام کردیم. چی؟ این دو تا مساوی هستند. صرفا اون بدن داره این بدن. اگر واقعا بدانید. بازم تخییره. بازم تخییره بعد. بعد حالا بازم تخییره. بله. خب ما حالا میخوام بدیم این حرف درست یا درست نیست. نه میدونم خیلی خوب، اگه تساوی باشه، نه اگه تساوی باشه باز میگم این دوتا مساوی هن چه فرقی میکنه؟ حالی دیش بدل داره دیش نداره. از نظر امتصال من میگم آقا عقل میگه مخیر بین ایناست.
یعنی اگر من اون
رو
کردم این بدل
داره رو
گرفتم،
نه چه عظمتی میکنه؟ رو فرض تساوی اینطوره. نه عرف دخالت نمیتونه بکنه اینجا. عرف و جمع عرفی اینجا نمیتونه دخالت کنه. بینید آقا اینا رو دیگه باید برای شما مثل عرض میشود که مسائل واضحه باشه. خوب دقت کنید آقایون، اجازه فرمایید عرف این سوال حالا اینجا مطرح بشه که ایشون هم مطرح کردن. اصلا بریم سراغ عرف. عرف در باب ملاکات نمیتونه دخالت بکنه. عرف بیاد بگه که آقا این چون بدل نداره، بر اون که بدل داره مقدمه، به توی عرف چه رفتی داره؟ شارع دو تا تکلیف رو واجب کرده، منتها یکیش بدل نداره یکیش بدل داره. خب این احتمال رو ما میدیم عقلا که آقا ماله و بدل اهم باشه. پس اگر او اهم باشه مجرد بدل داشتن موجب تقدیم مالیس له بدل نیست. اگر مالیس له بدل همیشه اهم بود خب اینجا مقدم میشه. عرض میکنم اگر مساوی بود با ماله بدل عقل میگه مخیر. عرف نمیتونه دخالت بکنه در اینجا که بگه عرف، مرجعیت عرف در مواردی که ما بحثش کردیم و این رو هم باید اضافه کنیم به اون مباحث، عرف نمیتواند سبک و سنگینی در ملاکات رو ترجیح بده. بگه این ملاک به نظر من بیشتره، این کمتره. عرف اینا چه میفهمه؟ به عرف بگیم آقا ملاک حج بیشتره یا ملاک صلاح؟ نمیفهمه. به همین جهت هم بگیم خب یه واجبی رو شارع براش بدل گذاشته یکی نگذاشته، باز عرف چه میفهمه اینجا؟ احتمال چی؟ نه، اگر محتمل الاهمیه باشه باز قبول داریم. یعنی اگر هر کدام اگه پس تصافی احتمال چیز هم از دو نمیشه که این جهتی نیست که آقا شعبانی یا ملاک ها ببینید از این تصوراتی که میگیم خارج نیست، یا میگیم ملاک ما لیس له بدل قطعا اهمه، خب ما یه موقع این قطعا مقدمه یکی، یا ملاک ما له بدل قطعا اهمه این مقدمه، این دو، یا یه طرف رو باز احتمال اهمیت میگیم، باز ما میگیم آقا عقل میگه اون طرفی که محتمل الاهمیت او مقدم. چی؟ نه این موجب احتمال نمیشه. بدل داشتن چه بچی میشه برای اینکه بگیم که آقا مالک سلا و بدل اهمه؟ آقا بدل داشتن اتفاقا شارع میگه که آقا من میخوام وضو رو انجام بدید شما، اینی که شارع آمده برای وضو بدل قرار داده این کشف از این که اون برای خیلی مهمه. و حالا عرض کردم شما یک جهت رو میگید، من اون روز گفتم در فتاوا مگر نشنید که اگر کسی بعد از نماز فهمید بدنش و لباسش کلا نجس بوده میگید نمازش چیه؟ بله صحیح نمازش، اما اگه بعد از نماز فهمید وضو نداشته، اگه 10 سال فهمید وضو نداشته باطله. اینا حالا بیم بگیم که آه چون او بدل نداره پس در این فتاوا هم دخالت بکنه نمیشه تأثیر بگذاره در این مورد. چیا؟ رحمانپور آقای حضور برد خب همین رو باید احتمال ذکر کردیم اونجا. نه قبقای لوگو اگر اونجا گفتیم نیستیم مبنا به نظر ما درست نیست. یعنی ما به این نتیجه رسیدیم که بله اگر کسی بگه ما لیس له بدل عقلا مقدمه یعنی ورو اهم مبنا باشه، ولی به این نتیجه رسیدیم حرف درست نیست. حالا الان که بالاخره هنوز زنده ایم داریم اینو میگیم بالاخره بالاخره تحقیق مسئله همین شد که عرض کردیم، اگر اجازه بفرمایید چند جمله راجع به این ایام میخوام صحبت کنم. این روایات باقی موند، بس انشاءالله بعد از تعطیلات این روایات رو هم باید بخونیم، چون بعد وقت وارد مرجع بعدی خواهیم شد. چی؟ چرا؟ از نه نه می دقت کنید آقایون، حالا آیا از روایات که انشاءالله ما روایات رو خواهیم خون، باید این از روایات چی استفاده میشه؟ آیا از عبارات بعضی از بزرگان استفاده میشه؟ از خود روایات استفاده میشه ما لیس له بدل مقدمه بر ما له بدله؟ این یک. بعضی ها میگن نه، از روایات استفاده میشه در خصوص این مسئله که بین طهارت خبثیه و حدثیه تزاهمه، خبثی مقدمه. حالا اینا ما باید روایات شو یک اشاره کنیم، ولو اینکه بحث مفصلش در فقه انشاءالله هفته آینده که فاطمی از تعطیله، ما شنبه آینده اگر زنده بودیم میم خدمت شما. این روایات هم در این تعطیلات یه ملاحظه‌ای بفرمایید. عرض میکنم چند نکته راجع به فاطمیه بیان بشه و یک انجام وظیفه‌ای ولو خیلی خیلی ناچیز و مختصر در این رابطه داشته باشیم. ایام فاطمیه به حمدالله چند سالی هست که اصلا یک جوش و خروشی و یک شکوهی پیدا کرده و مراجع بزرگوار ما در این مسئله واقعا سنگ تمام گذاشتن و به نظر من یکی از برجستگی های مرجعیت در این دوران معاصر در همین قضیه است. خب مراجع در این میدان وارد شدن، خصوصا مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه، و اینها واقعا فاطمیه رو احیا کردن. حالا اینجا قضایای زیادیه و مسائل زیادی هست که الان مجال نیست که من بخوام عرض بکنم، اما میخوام این رو بگم، ما طلبه ها واقعا باید نسبت به فاطمیه و احیاء فاطمیه هر کدام به سهم خودمون یک نقشی داشته باشیم. ما مبادا از این قافله عقب بمانیم و فقط فرض کنیم حالا اگر دعوت کردن ما رو برای مجلسی بریم حضور پیدا بکنیم، نه، در خانواده خودمون، فامیل خودمون، شهر خودمون، محل خودمون تلاش کنیم. غیر از او این روایات بسیار بسیار عجیبی که راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده، اینا رو درش کار کنیم، کتاب بنویسیم، شخصیت حضرت زهرا رو به اندازه وسع خودمون درک بکنیم و این رو بیان بکنیم. خب این علاوه بر این که تأسی از مراجع کردیم، علاوه بر این که به آیه عرض می شود که ما اسألکم علیه من اجر الا المودة فی القربی عمل کردیم، علاوه بر این که واقعا در این زمینه به یک واجباتی داریم عمل میکنیم نه مستحبات، برای حفظ دین امروز احیاء فاطمیه لازمه، برای حفظ تشیع و مکتب اهل بیت احیاء فاطمیه لازمه، برای مقدمه شدن این انقلاب و آماده شدن مردم برای ظهور حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، احیای فاطمیه لازمه. اینا همه در یک طرف، اما اگر انسان، اونی که میخوام روش تکیه کنم اینه، اگر ما بخوایم تکامل وجودی پیدا کنیم، اگر بخوایم مرتبت و تعالی روح پیدا کنیم، اگر بخوایم تقرب الله پیدا بکنیم، راه مهمش از راه حب فاطمه و خدمت به حضرت زهرا سلام الله علیها است، از راه اقرار به شخصیت حضرت زهرا و حب اون حضرت در دلمون هست. این روایت معروفه، عرض میکنم که در کتاب عوالم آمده این روایت از امام صادق علیه السلام. ما تکاملت نبوة لنبی حتی اقر به فضلها و محبتها. خیلی عجیبه این تعبیر. یه تعبیر دیگه داریم در بصائر و درجات، از خود وجود مبارک پیامبر این روایت آمده، ما تکاملت نبوة لنبی فی الادله حتی اردت علی ولایتی و ولایت اهل بیتی فاقروا بطاعتهم و ولایتهم. یک تعبیر این است که ما تکاملت نبوة لنبی حتی اقر به فضلها و محبتها. یه تعبیر دیگه این است که حتی عرضت علیه ولایتی و ولایت اهل بیت. حالا این عمومیت داره، اون بالخصوص عرض می شود ذکر شده که حالا این بعید نیست که بتونیم بگیم گاهی اوقات روات یک مصداقی از یک عامی که پیامبر صلوات الله و سلام علیه و ائمه معصومین گفتن، گاهی اوقات مصداقش هم بیان میکردن. اینم یکی از مثلا راه‌های نقل به معنا باشه. خب حالا مضمون این روایت عرض کردم خیلی عجیبه. نبوت هیچ نبی به حد تکامل نمیرسد مگر اینکه اقرار بکنه به فضل حضرت زهرا و این محبت رو در درونش داشته باشه. خب حالا میفرمایید چرا؟ یک علتش این است که اینها از انوار اولیه خلقت هم. نور پیامبر اکرم و امیرالمومنین و فاطمه جزء انوار اولیه خلقت عالمه. قبل از این که آسمانی باشه، زمینی باشه، عرشی باشه، اینها بر حسب روایاتی که ما داریم نور اینها و کسانی که به عنوان نبی میان، اینا همونطوری که باید اقرار بکنن به وحدانیت خدا، باید به این مخلوقات اولیه که صنع اول باری تعالی است و خدای تبارک و تعالی احتمامی بر این انوار مقدس داشته، باید به اینا اعتراف بکنن، باید اینا رو هم بپذیرن. اگر اینا رو نپذیرن هیچیشون درست نیست. یک بحث این است که خب حالا چرا؟ این چراش در همین روایات باید جستجو کرد و همین اشارهی که من عرض کردم. اما اونی که من میخوام نتیجه بگیرم برای خودمونه، وقتی تکامل هیچ پیامبری نمیشود مگر اقرار به حضرت زهرا، اقرار به فضائل حضرت زهرا، و دوم محبت اون حضرت داشته باشه. ما هم همینطور میشه، ما هم تکامل روحی نمیتونیم پیدا کنیم مگر اینکه اون حضرت رو بشناسیم. ببینید مجرد این نیست که بگیم آقا دختر پیامبر بعد از پیامبر حقش رو گرفتن، فدک رو ازش گرفتن، حق شوهرش رو قصب کردن، خانش رو آتش زدن. عرض میکنم که و این مصائب عجیب که خود اینام واقعا خیلی عجیبه، خود اینام ارزشش، ارزش از جهت وجودی برای اون کسی که توجه میکنه کمتر از توجه به شخصیت از زهرا نیست، که بسا تلازم هم داره. اگر انسان شخصیت از زهرا رو درک نکنه، خب همین حرفای رتب و یابسی که میزنن که خب بعد از پیامبر یک کسی حاکم شد، اینا باید بیان آمدن قبول میکردن. این حرفای جاهلانه، حرفای ناشیانه، حرفای مغرضانه، با قطع نظر از مصائب که مصائب هم حتما باید بهش توجه بشه، با قطع نظر از مظلومیت ها که مظلومیت ها حتما باید بهش توجه بشه، اما اونی که مقدمه بر همه این هاست این است که ما بشناسیم حضرت زهرا رو، بشناسیم کی بوده این بیبی. اینی که این همه یک شخصیتی که خدا به اون این عنایت ها رو داشته، به اون مباهات میکرده در پیش ملائکه خودش، این درجات رو پیش خدای تبارک و تعالی داشته، تکامل نبوت همه انبیا به برکت این وجود بوده، اینا رو بشناسیم. عرض کردم واقعا هر چی بنشینیم فکر بکنیم راجع به حضرت زهرا برای ما تعالی روح به وجود میاد. این حبی که اینجا هست نه حبی است که انسان به فرزند خودش داره، به همسر خودش داره، به دختر خودش داره، حتی به پدر و مادر خودش داره. این محبتی که نسبت به ائمه معصومین هست محبتی است که انسان رو مطیع میکنه، محبتی است که اطاعت، سرفرود آوردن، تسلیم. تا میگیم آقا حضرت زهرا فرموده، میگیم دیگه تمام شد، پیغمبر فرموده تمام شد. اگر کسی یه وقتی روایتی رو براش نقل بکنن، یه وقت میگه خب آقا این روایت شاید ثابت نباشه، عیبی نداره، اما اگر سر سوزنی در دلش بگوید خب اگر امامم گفته باشه من قبول ندارم، وای بر او، واقعا وای بر او. ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره. ما حبی که نسبت به حضرت زهرا و ائمه معصومین و وجود مبارک پیامبر داریم، حبی است که ما رو دائما مقام تسلیم ما رو بالا ببره. تا بگیم اینا فرمودن دیگه تسلیم محض، دیگه درش انقلت و قلت نمی کنیم، سر سوزنی در درونمون خدشه نسبت به این نظر نباید باشه. ما این رو در خودمون احیا کنیم. من از این روایت فقط همین برداشت رو میخواستم داشته باشم، در درجه اول برای خودم و بعد برای شما عرض بکنم. آرون از دست ندیم فرصت ها رو، هر چه بیشتر اینها رو بشناسیم، حضرت زهرا رو بشناسیم، اقرار بکنیم به حق مراتب او و شخصیت او، حب او رو در دل خودمون زیادتر بکنیم. این از کده مثلا از جاهایی که روایات خیلی مشکل آدم بهش برخورد میکنه در قضیه حضرت زهراست. از جمله روایات اینه: وهی الصدیقة الکبری و علی معرفتها دارت القرون الاولا. میگن شنو معرفت ها دارد القرون الاولا، خیلی مشکله. این که خود حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف میفرمایند فی ابنت رسول الله لی اسوتون حسنه، من که هنوز نفهمیدم معنای رو، خیلی هم فکر کردم در موردش. یا اونچه که در زیارت نامه حضرت یا ممتحنتا امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک فوجدک لممتحنک صابره. یعنی چه امتحانی بوده؟ کجا بوده؟ کجا بوده این امتحان؟ حالا مرحوم مجلسی برای در عالم ارواح مثلا بوده، نمیشه فهمید اینا رو، نباید توقع داشته باشیم که زود بفهمیم اینها رو، ولی از خودشون استمداد بکنیم، یه مقدار اینها رو تا یه اندازه درک بکنیم. اگر واقعا از خودشون استمداد بکنیم کمکمون میکنه. علاوه این فاطمیه رو آرون به تبع دستور مراجع و بزرگان دنبال کنیم، مبادا یه وسوسه های بیاد که آقا مگه 100 سال پیش این خبرها بوده؟ نه، مگه 100 سال پیش این دشمنیان با اسلام بوده؟ مگه 100 سال پیش این دشمنی ها با اهل بیت بوده؟ اصلا فرض کنیم نبوده، خب 100 سال پیش نرفتن سراغ فهم شخصیت حضرت زهرا، حالا نباید بریم؟ تا قیامت هم نباید بریم؟ این چه استدلالیه؟ این چه حرفیه؟ آب 100 سال پیش مگر این روزخونی ها بوده؟ این دهگی ها مگه بوده؟ این حرف ها حرفای درستی نیست. ما هنوز در متون دینی و معارفیمون انقدر معارف و حقایق داریم که هنوز مجال نشده برای اینکه اینها باز بشه. انشاءالله با عنایت حضرت زهرا هممون تکامل روحی پیدا بکنیم، این کشورمون، انقلابمون، نظاممون، حوزه های علمیه‌مون، رهبری معظم انقلاب، مراجع، فضلا، اساتید، انشاءالله همه در تحت عنایات عدیه، عنایات اون حضرت و عدیه اون حضرت انشاءالله محفوظ بمانند. السلام علیکم و رحمت الله.